بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث لبات گفتیم در سه موضع فعلا صحبت میشه، یکی حرمت او و دلیل بر حرمت که صحبت شد از ضروریات فقه هست، از ضروریات اسلام است حرمت لبات و دلالت بر او دارد ادله اربعه، هم کتاب هم سنت هم اجماع هم عقل، و این رو در بحث قبل صحبت شد. موضع دوم در تعریف لبات که ببینیم آیا تنها اونجایی که ایقاب باشد، دخول در دبر باشد این لبات، یا حتی اگر ایقاب و ادخال در کار نیست مثل تفخیز مثلا بین الالیتین، آیا اینم صدق میکند لبات و احکامی که برای لبات هست به این نوع عرض کنم که فعل هم جاری میشه یا نه. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر میفرماد و اشتقاقه من فعل قوم لوط، لوات رو میگه اشتقاق پیدا کرده از عملی که قوم لوط انجام میدادن، چون فعل اونها بود و از اونها این سرزد این فعل، اون وقت قوم لوط معروف بودن، این عمل رو بهش لوات میگن. پس اشتقاقش از عمل قوم لوط هست، از اونجا مشتق شده که تعبیر به لوات میکنیم، چون فعل اونها بوده، فعل قوم لوط. عرض میکنیم که ظاهر فرمایش مرحوم صاحب جواهر که فرمود اشتقاقش از فعل اونهاست، میخواد بگه این معنا برای لوات سابقه نداشته. در کلمات لغت عرب لفظی که به این معنا، یعنی اون فعل رو اون عمل رو بفهماند، نداشته، به جهت این که فعل جدیدی بود، فعل تازه‌ای بود. و حضرت لوط به اونها فرمود ما سبقکم بها من احد من العالمین، احدی از عالمین تا حالا مرتکب چنین فعلی نشده. پس فعلی نبود که سابقه داشته باشد، تا یک لفظی دلالت بر او داشته باشد. این که فرمود اشتقاقش از عمل اونهاست، یعنی لفظ به این معنا از اونجا گرفته شد، نه اینکه بخواد بگه اصلا این لغت در کلمات عرب نبوده، لغت لبات به این معنا نبوده. اشتقاقه من عمل قوم لوط یعنی لفظ به این معنا از اونجا پیدا شد، نمیخواد بگه اصلا این لفظ نبوده در لغت عرب. نه خیر، این لفظی است در لغت عرب، عربی است، در لغت عرب موجود بوده، معناش هم الساقه. عرض کنم که در المنجد میگه لا تشیع به شیع الساقه به، لا تشیع به شیع در وقتی این تعبیر میشه که الساقه به، یه چیزی رو با یه چیزی بچسبونن به هم، میگه لا تشیع به شیع. بنابراین پس در لغت ما داریم به این لفظ، معناش هم الساقه. در مجمع البحرین فرمود و کل شیء لسق بشیء فقط لا تبه، هر چیزی که بچسبد به چیز دیگر لا تبه تعبیر می شد که ملصق شد به او، چسبید به او. و اصل اللوت اللصوق، معنای مستری، اصل لوت که معنای مستری است به معنای لصوق، همون چسبیدن یا چسبوندن می. پس لفظ رو در لغت عرب ما داشتیم، نه اینکه از زمان لوط تازه این لغت مشتق بشه و در بیاد احداث بشه، به اون معنا سابقه نداشته و الا لفظی است عربی و در لغت به معنای لصوق از قبل بوده حالا هست. پس معنای او در لغت به معنای الصاق یا لصوق، چسبوندن، به این معناست و این معنا معنای عامی است. لصوق شیعی به شیعی، به همین مناسبت دو نفر جمع میشن با هم میگن عرض کنم که لباد. پس معنای لغوی معنای عامی است، هم شامل میشد اونجایی که ایقاب باشد، ادخال و عرض کنم که دخول باشه، هم میرسوند اونجایی که نباشه، تفخیز باشه، هر دو لصوق صدق میکند. خب این معنای لغوی. پس در لغت به معنای لصوق و معناش هم عامه، یشمل هر دو مورد را، هم لوات ایقابی هم تفخیزی. عرض کنم که در کلمات علما فقها اونم همینجور اطلاق عام داره. ظاهر عبارت مرحوم شرایع تقریبا تصریح به این است که هر دو قسم اسمش لوات است. می فرماد اللوات عرض کنم که فهوه وطع الذکران به ایقاب و غیره، عبارت شرایع به ایقاب، وطع الذکران، وطع مردان، اعم از این که به ایقاب و غیره، غیر ایقاب همون تفخیز. عبارت امام هم در تحریر همینه، اللوات وطع الذکران من الادمی به ایقاب و غیره. پس عنوان لوات به هر دو صدق می کند، هم در لغت هم در کلمات فقها. بعضیشون دیگه تصریح دارن به این مطلب، مثلا مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه اینجور می فرماد و لوات هو الفجور به ذکران، فجور انجام دادن با مردان و هو ضربان، تصریح میکنه که این دو قسم است، احدهما ایقاء الفعل فی ما سوت دبر، ایقاء الفعل فی ما سوت دبر من الفخذین. این یه جور که تعبیر میشه بهش لوات. و ثانی الایلاج فی دبر، ادخال. پس تصریح میکند که علا قسمین، یکی ایلاج یکی فی ما سوت دبر. اینو مرحوم مفید میفرما. مرحوم شیخ در نهایه اونم همین تعبیر رو دارد، عیناً مثل تعبیر شیخ مفید. مرحوم صدوق در مقنع و الهدایه می فرماد و علم ان اللوات هو ما بین الفخذین، اصل لوات این رو میگن، ما بین الفخذین اسمش لواته، و اما الدبر فهو الکفر بالله العظیم. اینا چون قدما در کتابهاشون رسمشون این بوده که فتواشون را با همون عناوین روایات ذکر میکردن، همون متن روایت رو به عنوان فتوا می آوردن. چون خوندیم در روایت تعبیر اینجور، ایشون تعبیر میکند ان اللوات هو ما بین الفخذین و اما الدبر فهو الکفر بالله العظیم. یعنی این دیگه حد اشد لوات هست، این میخواد بگه لوات نیست، حد اشد لوات، و الا در ما بین الفخذین هم لوات. خب اینم مال فتاوای فقها. در لغت به معنای اعم از ایقاب ادخال و فعل در فخذین اومده، در کلمات فقها هم به معنای عام اومده. یدل علی ذلک روایات، روایات هم به همین معنا دلالت داره. خوندیم قبلا روایات را، یکی روایت سکونی بود قبلا خوندیم، ان امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اللوات ما دون الدبر و الدبر هو الکفر، همین که تو عبارت فقهام آمده بود. در این روایت قبلا خوندیم، روایت دو از باب 20 از ابواب نکاح محرم. روایت حذیفه ابن منصور باز قبلا خوندیم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اللوات فقال ما بین الفخذین، اینو میگن لوات، و سألته عن الذی یوقب، پس اونی که ایقاب میکند چی، ادخال میکند چی، فقال زاکل کفر به ما انزل الله علی نبیه، اون به منزله کفر است. خب اینم یک روایت، روایت دو از باب 17 از همون ابواب نکاح محرم. پس هم در لغت هم در کلمات فقها و هم در روایات به معنای اعم استعمال شده، یصدق بر ایقاب و بر فعل فخذین، هر دو رو لوات میگن. بنابراین اگر ما بعد گفتیم که راه ثبوت لوات به اقرار چهار مرتبه هست، هر دو رو میگه، هر دوش چهار مرتبه اقرار میخواد. اگر گفتیم لوات با در مورد شهادت با بیان دو تا شاهد کافی نیست، چهار تا شاهد لازم داره، هر دوش هست، هم در ایقاب هم غیر ایقاب، هر دوش توقف دارد، ثبوتش به اقرار چهار مرتبه، شهادت چهار نفر. حالا بعد او رو میرسیم. این نتیجهی که ما از این بحث میگیریم همین است که اطلاق لوات اعم است لغتن، فتوان و نسن اعم است از هر دو. عرض کنم که موضع سوم که میخوایم اثبات بکنیم، چی؟ مرحوم صاحب جواهر فرمود اشتقاقش از اوست، ما اینو توجیه کردیم، گفتیم مرادشون این نیست که این لغت اصلا نبوده، به این معنا از اونجا گرفته شده است، و الا در لغت معنای الساقه. خب پس معنای لغوی که الساق است اعمه، فتاوا و کلمات فقها اعم است، روایات هم اعمه. اون مطلب ایشون میگه از اون وقت این معنا پیدا شده، درست حرفشون درست، اما نه این که معنای لغوی اینه، میخواد بگه لوات به این معنای خاص از اونجا گرفته شده است. توجه فرمودیم؟ و الا در لغت داشتیم این لغت رو، معناش هم الساق، مطلق الالساق. پس هم لغتن هم فتوان هم نسن استعمال میشه در یک معنای عام. موضع سوم در این هست که خب ایقاب به چی صدق میکند؟ بگیم ادخال لوات ال ایقاب، یعنی ادخال فی دبر. چه مقدار ادخال لازمه تا صدق لوات بشه؟ فرمود ایقاب یعنی ادخال. آیا اطلاق میشه به جایی که ادخال تمام آلت باشه؟ این یه فرض، اون وقت صدق ایقاب میکنند. یا ادخال ولو به مقدار الحشفه، اینم یک احتمال. یک احتمال ادخال ولو به بعض الحشفه، نه تمام الحشفه. ببینیم کدوم یک مراده تا صدق ایقاب بکند و احکام برش مترتب بشه، از قتل و عرض کنم که حرمت بنت موتوع، موتوع یا اخت موتوع، ام موتوع، این احکام مترتب بشه، بر چه وقت صدق میکند ایقاب تا این احکام مترتب بشه؟ این سه احتمال، تمام العالم و حشفه یا بعض الحشفه. احتمال تمام العالم احتمال ضعیفی است، کسی هم قائل نشده که صدق ایقاب به ادخال تمام الحشفه، تمام العالم است، که اگر کمتر باشه بگیم کافی نیست، اینو کسی نگفت. پس میموند یکی از دو احتمال، تمام الحشفه یا بعض الحشفه. این دو احتمال در کلمات فقها دیده میشه. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک اینجور میفرمود، بعد از قول محقق که مرحوم صاحب شرایع فرمود لوات وطی و ذکران به ایقاب و غیره، عبارت محقق، مرحوم شهید پشت سرش میگه اراده بالایقاب. این که محقق فرمود وطی و ذکران به ایقاب، به این که ایقاب بکنه، اراده بالایقاب ادخال الذکر ولو به بعض الحشفه. همین مقدار دیگه، ولو دیگه انتها، حد اقلی که میتوند صدق بکند ایقاب ادخال به بعض الحشفه است. پس لازم نیست حتی غیبوبت الحشفه هم بشه. اراده بالایقاب ادخال الذکر ولو به بعض الحشفه. دلیل میاره، این دلیل و عنایت فرمود، چون عمده دلیل همینه، فرمود لأن الایقاب لغتن الادخال، لغتن ایقاب به معنای ادخال است. و ادخال به چی صدق میکند؟ اونجایی که یصدق و ادخال همون مقداری که ولو به بعض الحشفه. اطلاق ادخال یه وقت تمام العال است، یه وقت به اندازه حشفه است کمتر، باز یصدق و ادخال به اطل به ایقاب به بعض الحشفه. پس این عمده دلیل همینه، اراده بالایقاب ادخال ولو به بعض الحشفه. به چه دلیل؟ لأن الایقاب لغتن الادخال فیتحقق الحکم. همینقدر که ولو به بعض حشفه ادخال صدق کرد، یتحقق الحکم و ان لم یجب القسل، ولو غسل به این کافی نیست. در غسل دلیل داریم، حالا بعد میگیم. در غسل دلیل داریم که میفرماد اذا التقى الختانان وجب الغسل. هرگاه التقاء ختانان شد، در بحث زناست، در اول باب زنا روایت خوندیم، اذا التقى الختانان وجب الغسل. وقت روایت راوی میگه قلت، و مراد از التقاء ختانان غیبوبت الحشفه است؟ قال نعم. پس در وجوب غسل ما نیاز داریم، دلیل داریم، نیاز داریم به ادخال حشفه، غیبوبت الحشفه. اما اینجا بحث ما بحث لواط هست، نه بحث زنا. اینجا میفرماد ادخال، ایقاب، ایقاب یستق به ادخال ولو بعض الحشفه. این دلیلی که مرحوم شهید در مسالک میاره. منتها خود شهید در کتاب روزه در شرح لمعه اونجا فتوا داده به غیبوبت الحشفه، خلاف این که در مسالک میگه. در اونجا میگه که ایقاب ای ادخال و شیء من الذکر فی دبره ولو به مقدار الحشفه، حد انتها رو ادخال ولو به مقدار، یعنی دیگه کمتر از مقدار نمیشه، ولو اینکه ادخال به اندازه مقدار الحشفه باشد، یستق ایقاب. در اونجا اینجور فرموده، دنبالش هم فرمود و ظاهرهم هنا الاتفاق علی ذلک. در این بحث که میخوایم اثبات حد بکنیم برای موقب، ظاهرش این است که اتفاق دارن علما که غیبوبت الحشفه لازم است. و ان اکتفوا به بعضها، در شلوم هم میگه ولو علما اکتفا کردن به دخول به بعض الحشفه فی تحریم امهی و اختهی و بنته. پس تفصیل اونجا قائل شده و نسبت میده به ظاهر فقها که اینا تفصیل دادن بین احکام. در وجوب الحد گفتن غیبوبت الحشفه میزان است، هرگاه غیبوبت الحشفه شد صدق ادخال میکند و اونجا حد جاری است. اما در تحریم ام موتو یا بنتش یا اختش ولو به بعض الحشفه هم ادخال بشه کافی است. اکتفاو و ان اکتفاو به بعضها، به دخول بعض حشفه فی تحریم امهی و اختهی و بنته. این هم در شلوم هم مراجعه بفرمایید، در همون اول بحث لواط این بحث رو عنوان میکنن. پس مرحوم شهید فتواشون فرق کرد. در لمعه، در شرح لمعه، در روزه اونجا قائل است به این که میزان در صدق ایقاب به غیبوبت الحشفه است، حد اقلش اینه. در مسالک ایشون فرمود ایقاب ادخال است و اطلاقش میگیرد ولو دخول به بعض الحشفه. بنابراین اختلافی است. حالا این فتوای خود مرحوم شهید اختلاف داره. علامه، مرحوم علامه در کتاب قواعد ایشون تعبیرش این است که حد الایقاب غیبوبت الحشفه فی الدبر. حد الایقاب، میزانی که ایقاب صدق میکند و احکام بار میشه، حد الایقاب غیبوبت الحشفه فی الدبر. این فتوای علامه است. مرحوم شهید در مسالک کلام ایشون رو نقل میکنه، رد میکنه، میگه کجا میگید، به چه دلیل میگید غیبوبت الحشفه؟ ما هستیم و اطلاق ایقاب. اطلاق ایقاب، اطلاق ادخال یستق ولو به ادخال بعض الحشفه، اونجا هم ادخال است و ما صدق ادخال میکنیم. جواب میده مرحوم شهید از علامه به ان اطلاق الایقاب لا يدل على ذلك، اطلاق ایقاب اقتضا نمیکند دخول تمام الحشفه. ما صدق ایقاب میخوان، ایقابم به بعض الحشفه صدق میکند. پس با همون دلیل خودش مرحوم شهید حرف علامه رو رد میکنه. در کشف اللسام که شرح بر قواعد علامه است، وقتی این عبارت رو از علامه نقل میکنه که حد الایقاب غیبوبت الحشفه فی الدبر، صاحب کشف اللسام فاضل هندی میفرماد و لعله احتاط بذاله، ظاهرا علامه خواسته احتیاط بکنه. ترجمه فرمونی که گفته تمام الحشفه و الا فنصوص و الفتاوا مطلقتو، میگه ادخال، ادخال به بعض الحشفه هم صدق میکنه. پس این که میگه حد الایقاب غیبوبت الحشفه، دو جور توجیه میکنه حرف علامه را، یکی احتیاط خواسته بکنه که مثلا تمام حشفه داخل بشد تا احکام بار بشه، لعلهو احتاط بذالک و الا فالنصوص و الفتاوا مطلقتون یشمل مادونه، شامل میشد مادون غیبت حشفه. و یمکن توجیه دوم حرف علامه، یمکن تعمیم الحشفه للکل و البعض. این که میگه حد الایقاب ارز کنم که غیبوبت الحشفه، بگی مرادش از حشفه جنسه، یصدق علی کل و البعض، مرادش غیبوبت الحشفه جمیع او نیست، اطلاق میشد بر کلش و بر بعضش هم باز حشفه میگن. دو جور حرف علامه رو توجیه میکنه. خلاصه میخواد مرحوم کشف اللسام هم بفرماد که هم نص روایاتمون هم فتاوا، اطلاق و نص و الفتوا دلیل است بر این که اطلاق بعض هم کافی است. از عبارت امام در تحریر همین که اینجا فرمود و هو، بله، لوات وطع الذکران من الادمی به ایقاب و غیره، ایشون هم همون به نحو اطلاق گفت. لوات چیه؟ وطیه به ایقاب. خب ایقاب اطلاق داره، اطلاق ایقاب یعنی ادخال، یشمل دخول عرض کنم که تمام الحشفه یا بعض الحشفه. پس ظاهر نظر مرحوم امام هم همینه، کما اینکه بقیه فقها هم اغلب کلماتشون اطلاق داره. عرض کنم که پس در اینجا اطلاق کلمات فقها این است که مراد به ایقاب اعم است. از این که تمام الآله رو گفتیم هیچ کس نگفته، بین این دوتا احتمال مراد هست، مردد بین این که یا تمام الحشفه یا بعض الحشفه. و نوع فقها فتواشون این است که یصدق اطلاق ایقاب و ادخال بر ادخال ولو به بعض الحشفه، احکام هم وقت بار میشه، ولو این که با این نحو ادخال غسل واجب نیست، لا یجب الغسل، ولی اون مربوط به اینجا نیست، اونو عرض کردیم که دلیل خودش رو دارد. اطلاق ایقاب در نصوص و فتوا دلالت میکند که ولو به بعض الحشفه هم باشد صدق میکند اطلاق ادخال و ایقاب و احکام بار میشه، ولو اینکه غسل واجب نیست. غسل واجب نیست چون دلیل خاص داره. در باب اول باب زنا ما اونجا خوندیم روایات را، یکیش روایت صحیحه ابن بزیع بود، میگه اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. امام فرمود وقتی که دو ختان، دو تا جای ختنه، هم ختنه‌ای که مرد داره هم زن، این دو تا التقا پیدا کردن، به هم چسبیدن، ملحق به هم شدن، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال قلت فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الهشفة. مراد از التقاء ختانان این است که هشفه غائب بشه. قال نعم. پس اونجا دلیل داری که چه وقت وجب الغسل؟ اذا التقى الختانان. ختانان غیبوبة الهشفه است؟ قال نعم. پس یعنی یشترط فی وجوب الغسل التقاء الختانان به معنا غیبوبة الهشفه. این مال غسل. در اونجا روایات دیگه هم داشتیم که وقتی اذا التقى الختانان وجب الغسل، باز وجب المهر، وجب الحد. اونجا تلازم چند تا روایت داشتیم، روایات دلاله داشت که اینا با هم متلازمن، هر جا غسل واجب شد محرم واجب میشه. دخول شده محر داره، دخول شده زنا ثابت شد، حد رجم ثابت میشه. در باب زنا بین اینها تلازم بود که این سه تا هر جا محقق شد هر سه تا محقق میشن و میزانش غیبوبة الهشفه. ولی ما نمیتونیم بگیم که خب در زنا وقتی اینجور شد در لواط هم قیاس کنیم به اونجا، بگم پس اینجا مثل اون، قیاس میشه. اون دلیل برای خودش داشت، اینجا ما ببینیم دلیل خودمون رو در این باب باید ببینیم چی میگیم. در این باب ظهور نص و فتوا این است که هر جا ایقاب صدق میکند، ایقاب یعنی ادخال، ادخال یستنق ولو به ادخال بعض الهشفه. توجه فرمودید، کما این که ما بالاترش رو در اینجا داریم در کتاب اللواط که میگیم فرق میکند با باب زنا. در اینجا گفتیم که لواط به معنای عام است، دو مصداق دارد، یه مصداقش ایقاب است، یه مصداقش تفخیز است. خب هر جا تفخیز واقع شد در اونجا حکم حد ثابت است، در حالت چون دست دخول نیست. توجه فرمودید، در تفخیز که دخول که نشده، پس ولو اصلا دخول نیست حد جاری است. پس اگر ما گفتیم لازم نداریم غیبوبة الهشفه را تا حد جاری بشه و این لم یجب الغسل، ولو این که به مقدار بعض که داخل میشه غسل واجب نیست، اما حد بار جاری است. خب در تفخیز اونجا که به طریق اولا دخول اصلا نیست، در این حال حد ثابت. پس ما نباید دائر مدار دخول باشیم یا ببینیم چه وقت غسل واجبه. هر جا غسل تلازم بگیم بین غسل و حد. در باب زنا بوده دلیل داشته، اما اینجا رو نمیتونیم قیاس کنیم به اونجا. بنابراین پس در اینجا دو مطلب امروز داشتیم. در موضع ثانی اثبات کردیم که لواط به معنای عام استعمال میشه، اعم از ایقاب ادخال و عدم ادخال، که وضع عرض کنم که بین الفخذین یا بین العلیتین اونم لواط صدق میکنه. مطلب بعدی این که ایقاب یستق ولو به ادخال بعض الهشفه، و نمیتونیم قیاس کنیم به باب زنا. این دو مطلب. بعد حالا راجع به عرض کنم که کیفیت اثباتش، که اثبات هر کدام از این دوتا چه لوات ایقابی یا تفخیزی، راه ثبوتش یکی به اقرار هست 4 مرتبه. پس نمیشه بگیم در تفخیز حدش فرق میکنه، حالا بعد میرسیم. حد ایقاب قتل است، اما حد تفخیز 100 ضرب شلاقه. حالا دلیل خاص داریم میگیم، اما طریق اثبات هر دو 4 تا شاهد است، یا 4 مرتبه اقرار یا 4 تا شاهد که بعد میگیم. این بس بحثش باشه فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.